دو شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در دومین روز تابستان 1390 دوم تیر ماه برابر با 23 ژوئن 2011 هستیم. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله. در این برنامه مثل هر بعد از ظهر شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارش‌ها رو اعلام کنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا کاویانی به همین منظور در کنار من در استودیو خبر نشسته. هانا
با سلام. باراک اوباما میگوید پاکستان همواره تروریسم را مشکل دیگران دانسته یا از طالبان به عنوان وسیله نفوذ در افغانستان استفاده کرده، اما آمریکا به پاکستان گفته است که تروریسم نه تنها تهدیدی برای خود پاکستان است، نه تنها روابط این کشور را با همسایگانش و آمریکا تیره می کند، بلکه بر روابط با دولت افغانستان که دولتی سازنده است تاثیر مستقیم می گذارد. باراک اوباما همچنین در مصاحبهش با بخش جهانی صدای آمریکا درباره انتقادهای حامد کرزای از سیاست آمریکا و عملیات ناتو گفت به رغم تنش‌هایی که بروز می‌کند، تعهدات آقای کرزای با علایق و مصالح آمریکا منطبق است و او نمی‌خواهد کشورش مأوای تروریست‌ها باشد و مایل است قانون اساسی این کشور به خوبی اجرا شود. خانواده احمد زیدآبادی درباره وضعیت جسمانی او در زندان رجای شهر کرج ابراز نگرانی کردند. احمد زیدآبادی از خرداد ماه 88 زندانی بوده و حتی یک بار به مرخصی نرفته است. خانواده این روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت میگویند که در ملاقات دوم تیر ماه با او مشاهده کردند که آقای زیدآبادی در طی 3 هفته حداقل 10 کیلو لاغر شده است. دادگاه انقلاب احمد زیدآبادی را به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون مستعفی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دلیل بازداشت آقای ملک‌زاده را اتهامات مالی و پرونده‌های فراوان اداری و مالی در قوه قضاییه عنوان کرده است. ارتش سوریه با حمایت تانک‌های ارتشی روز پنجشنبه وارد منطقه مرزی بین این کشور و ترکیه شد. حرکت نیروهای نظامی و تانک‌های سوریه به سوی اردوگاه‌های موقتی در داخل خاک سوریه موجب شد که صدها تن از آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بگریزند. این در حالی است که در چند ماه اخیر نزدیک به 10,000 تن از مردم این کشور عربی برای گریز از سرکوب نظامی حکومت سوریه به ترکیه پناه بردند. به گفته احزاب مخالف حکومت سوریه، نزدیک به 1400 تن از معترضان در طول نارامی‌های 3 ماه گذشته در آن کشور کشته شدند. و دادگاهی در هلند امروز پنجشنبه خرت ویلدرز سیاستمدار راستگرای هلندی را از اتهام ترویج نفرت علیه مسلمانان تبرئه کرد.
سپاسگزارم هانا کاویانی. اما ببینیم در 28 دقیقه پیش رو، 26 دقیقه پیش رو مطالبی رو که خواهید شنید چه هستند. من سرخط اونها رو برای شما مرور خواهم کرد. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به دیدگاه‌های موافق و مخالفی که پیرامون خبر خروج تدریجی 30,000 سرباز آمریکایی از افغانستان اعلام شده. و اما در ایران علاوه بر 12 زندانی سیاسی که از روز شنبه همین هفته اعتصاب غذای خودشون رو در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی آغاز کرده بودند، 6 زندانی سیاسی دیگه هم در زندان رجای شهر کرج به این اعتصاب غذای اعتراضی پیوستند. در این باره مطلبی داریم. فرزند هدا صابر زندانی ملی مذهبی که پس از اعتصاب غذا و ضرب و شتم در بهداری زندان اوین همونجا درگذشت، نامه ای خطاب به پدر درگذشتش نوشته. نگاهی خواهیم داشت به این نامه. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و همینطور برنامه ورزش، ارتباط مستقیم با کارشناس ورزش این برنامه از مطالب دیگری است که در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. اعلام خروج تدریجی بیش از 30,000 تن از نیروهای آمریکا از افغانستان توسط باراک اوباما با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. برخی از آمریکاییان خواستار بازگشت سریع همه سربازانند و برخی دیگه خروج بی‌برنامه نیروها از افغانستان رو سیاستی دور از منطق می‌دونند. در افغانستان هم در حالی که حامد کرزای از خروج بخشی از نیروهای آمریکا و ناتو استقبال کرده، بسیاری از مردم نسبت به پیامدهای اون نگرانند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشش این دیدگاه‌های مخالف و موافق رو بررسی کرده. بشنویم. And we will bring home a total of
33,000 troops by next summer. اعلام خروج 33,000 تن از نیروهای آمریکا از افغانستان طی یک سال آینده که شامگاه چهارشنبه توسط پرزیدنت اوباما اعلام شد، با واکنش‌های مخالف و موافق در درون آمریکا و در افغانستان صحنه اصلی جنگ علیه طالبان روبرو شده است. در ایالات متحده حتی برخی از قانونگذاران و اعضای حزب دموکرات خواستار خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان شدند. شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا هم در کنفرانس سالانه خود در بالتیمور با صدور دو قطعنامه تاریخی خواستار پایان جنگ و اختصاص منابع مالی آن به نیازهای داخلی آمریکا و خلع سلاح اتمی شدند. پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت که تصمیم به خروج نیروها از افغانستان نه در چارچوب محاسبه بودجه که بر اساس استراتژی که 18 ماه پیش تعیین شد صورت گرفت و اطمینان از اینکه ما بر تصمیم خود پایبندیم، چرا که این تعهدی در قبال مردم آمریکا بود. در واشنگتن برخی از سیاستمداران و قانونگذاران به ویژه در سنای آمریکا حضور نیروهای این کشور در افغانستان را ضروری می‌دانند، حتی اگر مسئولیت رزمی بر عهده افغان‌ها واگذار شود. در میان دیدگاه‌های مخالف و موافق، رئیس جمهور آمریکا راه میانه را برگزیده است، ولی در همان حال تأکید کرده که از سال 2014 میلادی حدود 3 سال دیگر افغان‌ها مسئول حفظ امنیت کشور خود خواهند بود. در کابل آقای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده استقبال کرد.
امروز ما اعلان جارت ماب رئیس جمهور امریکا را در مورد خروج 10,000 از نیروهایشان امسال و تا با وسط سال آینده خروج 33,000 نیروهایشان را ما خیر مقدم میگوییم و یک اقدام نیک به نفع اونها و به نفع افغانستان میدانیم و از او پشتیبانی میکنیم و به ملت افغانستان برداشتن این قدم به طرف نگاه کردن خاک از بازوی توانای خود ما به دست جوان خود ما را مبارک باد میکنیم.
ولی به رغم اطمینان خاطر رئیس جمهور و دیگر مقام‌های افغانستان، برخی از شخصیت‌ها و مردم این کشور نسبت به آینده بیمناکند. از جمله آقای رمضان بشردوست، کاندیدای مستقل در انتخابات پیشین ریاست جمهوری افغانستان.
تا زمانی که چتر سیاسی آمریکا وجود داشته باشد، روزی که چتر سیاسی آمریکا از بین بره، نفرای فهیم در اردو، نفرای خلیلی در اردو، نفرای محقق دوستم و سیاف در اردو، نفرای حکمتیار و ملا عمر در اردو، از همان پایگاه نظامی اردوی افغانستان از امو کشیله جنگ داخلی رو شروع میکنه.
یک مرد جوان ساکن خوست، منطقه مرزی و قبیلی نشین با پاکستان، نیز خروج نیروهای آمریکایی را مشکل آفرین میداند و میگوید در این صورت جنگ داخلی شبیه آنچه در گذشته روی داد آغاز خواهد شد و این خطر بزرگی برای افغانستان است. در این میان گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای دیدگاه جداگانه‌ای از تصمیم رئیس جمهور آمریکا ارائه داده و گفته است که خروج نیروها تنها یک گام سمبولیک یا نمادین است و ستیز مسلحانه طالبان تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هر روز افزایش خواهد یافت. ولی در کنار این واکنش‌ها، وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در سرمقاله شماره روز پنجشنبه خود تصمیم پرزیدنت اوباما برای خروج 33,000 تن از نیروهای آمریکایی طی یک سال آینده را گستردن تم مبارزات انتخاباتی تلقی کرده و نوشته است که پیام آقای اوباما در واقع یک پیام روشن سیاسی بود. او خطاب به آمریکاییان گفت: اکنون وقت پرداختن به مسائل داخلی است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما در ایران گزارش ها کیست که 6 تن از زندانیان سیاسی در رجایی شهر کرج از صبح روز پنج شنبه امروز در حمایت از اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی در اوین دست به اعتصاب قضا زدند. در همین حال 6 تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر در نامه‌ای به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران خواستار بازدید او از زندان‌های جمهوری اسلامی و دیدارش با زندانیان سیاسی هم شدند. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله طبرزدی 6 زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج هستند که اعلام کردند تا زمانی که اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان اوین ادامه دارد با آنان همراه خواهند بود و دست به اعتصاب قضای نامحدود میزنند. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
اعتصاب قضایی که الان شده برای حمایت از زندانی های دیگه ای هست که دارن اعتصاب قضا میکنن و همچنین برای اتفاقی که برای زندانیانی افتاده، زندانی آقای هدی صابر افتاده که داخل زندان اعتصاب قضا کرده بودن و همچنین برای خانواده آقای صحابی.
اعتصاب قضا در بند 350 زندان اوین از سوی بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مومنی آغاز شد. این زندانیان ضمن اعتراض به آنچه که قتل هدی صابر و حالی صحابی نامیدند، خواستار معرفی و مجازات عاملان این اقدام شدند تا به گفته آنان از رخداد فاجعه‌ای دیگر جلوگیری شود. خانم صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی و آقای صابر پس از اعتصاب قضا در زندان اوین جان خود را از دست دادند. در همین حال با پایان دوره محکومیت عماد الدین باقی و آزادی او، مهدی اقبال عضو جبهه مشارکت از روز یک شنبه به اعتصابیون پیوست. همچنین پس از مرخصی محمد جواد مظفر، محسن امینزاده معاون سابق وزیر امور خارجه و از فعالان سیاسی اصلاح طلب پس از پایان دو هفته مرخصی و پیش از بازگشت به زندان اوین اعلام کرد که به اعتصابیون خواهد پیوست. در همین حال با توجه به اخبار منتشر شده در مورد انتقال آقایان مومنی و قدیانی به بهداری زندان اوین بر اثر اعتصاب قضا، نگرانی هایی در مورد وضعیت جسمانی زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند وجود دارد. در همین ارتباط مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، می گوید:
پدر من دفعه قبلم که اعتصاب قضا کرده بودن هم شرایط خیلی بد جسمی داشتن که بیش از 10 کیلوگرم وزن کم کرده بودن. فکر کنم 1 تا 2 هفته پیش بوده و الان دوباره اعتصاب قضا میکنن. خیلی براشون خطرناک، مخصوصا با عضلات قلبی که دارن و اتفاقایی که در قبل زندان براشون افتاده. ولی ایشون مثل زندانیان دیگه هیچ موقع عقب‌نشینی نمیکنن. مسئول تمام این اتفاقایی که میفته شخص آقای خامنه ای است که میذاره که با اینها بدرفتاری بشن.
از سوی دیگر 6 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، از گسترش کمی و کیفی نقض اصول مربوط به حقوق اساسی افراد در قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی متحد به اجرای آن است، ابراز تأسف کردند. رسول بداقی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، علی عجمی، کیوان صمیمی و حشمت الله طبرزدی در نامه خود با اشاره به آنچه که وضعیت ویژه ایران نامیدند بر ضرورت نظارت مستمر نهادهای بین المللی بر نقض نظاممند حقوق بشر تاکید کردند. این 6 زندانی سیاسی همچنین اعلام کردند که مشتاقانه در انتظار سفر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، بازدید او از زندانهای جمهوری اسلامی و دیدارش با زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آنان هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز 27 خرداد سال جاری احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. وظیفه گزارشگر ویژه بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در جمهوری اسلامی است و در همین خصوص او تلاش خواهد کرد تا به ایران برود و نتیجه تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر گزارش کند. در این میان آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته است که سیاست جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست.
اینا فزینا
جانشون رو کف دستشون گرفتن.
آخرین راه مشقتباریه که انتخاب کردن
بر عهده مسئولین زندان است.
زنجیر خودشون رو تعارف کردند و جان خودشون رو تعارف کردند به جهان برای اینکه صدای این بیداد شنیده شه.
میگن گرسنه نمیخوابند تا شنیده بشن. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت از اعتصاب قضا میگیم در ارتباط زنده با شما و یک زندانی تازه آزاد شده در ساعت ششم. نظراتتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
رفتم پیش مامان، گفتم مامان جان گریه نکن، بابا دیگه راحت شد، دیگه نمیتونن ببرنش زندان. بغلش کردم و با خوشحالی تمام گفتم دیگه بازجوها مزاحم زندگی ما نمیشن. این بخشی از نامه شریف صابر، پسر آقای خدا صابر، از فعالان سیاسی است که روز 21 خرداد ماه 1390 در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی در زندان اوین درگذشت. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به این نامه.
جمعه شب مامان با فریادی بلند خواب را از ما رو بود. گفت خواب خیلی بدی از باباتون دیدم. من هم با خنده گفتم مامان جان چیزی نیست، بابا رو که نمیتونن کاریش کنن. ولی خب پدر جان، من که علم غیب نداشتم که تو همون ساعت کشته شدی. آخه هیچ کس به ما نگفت تو رفتی. این بخشی از نامه شریف صابر، پسر آقای خدا صابر، از زندانیان ملی مذهبی است که چند هفته پیش در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی در زندان اوین درگذشت. شریف صابر در این نامه با ذکر اینکه خبر مرگ پدرش را چگونه شنیده است، از لحظات حضور خود در بیمارستان و ضرب و شتم مادرش توسط نیروهای امنیتی برای پسگیری جنازه آقای صابر نوشته است. شریف صابر در بخشی از نامه خود خطاب به پدرش نوشته: قاضی قتل اصرار عجیبی برای پاره پاره کردن بدن تو داشت. میگفت باید جسد رو کالبد شکافی کنند. آخه شاید سم خورده باشه. مامان فریاد میزد کالبد شکافی نمیخوام، جسد رو نمیذارم بدزدید. بعد مامان به زور سوار آمبولانس شد و پیکر تو را بدون رضایت ما روانه پزشکی قانونی کردند، البته همراه با گارد زرهپوش و اسکورت. پسر 22 ساله آقای خدا صابر همچنین در نامه خود نوشته است: در پزشکی قانونی به جای دلجویی از ما بازجویی به عمل آمد و قرار شد بدون رضایت ما پیکر تو را کالبد شکافی کنند و ساعت 6 عصر به ما تحویل دهند. اما به ناگاه بازجوهایت از بند 2 الف سپاه به صحنه خود ساخته هجوم آوردند و گفتند اجازه داده نشده جسدشو صبح بیاید بگیرید. ما هم به خاطر فشار شدید و شرایط بد آنجا با تو بدرود گفتیم. شریف صابر درباره فضای تشییع جنازه پدرش با حضور گسترده نیروهای امنیتی نوشته است: مامان داد میزد خدا جان شهادتت مبارک. حنیف برادرم میگفت بابام شیره، برای شیر که گریه نمیکنن، همتون بخندید. پسر آقای خدا صابر در ادامه نامه خود به پدرش می نویسد: چه شهید شدنت برای اعتصاب باشد و چه به شهادت دوستان غیورت در زیر مشت و لگد بازجویان باشد، باز هم برای ما مایه افتخار و شعف است.
و ما در ادامه این بخش این مجله خبری تحلیلی از شما دعوت میکنم سریع هم بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که هر روز دیدگاه هاشون رو به تعداد بسیار برای ما روی پیامگیر رادیو فردا میگذارن. همکارانم تعدادی از اونها رو انتخاب کردن برای این مجله.
به نظر من این طرح نتیجه همین طرح حجاب و عفافی هست که داره در ایران اجرا میشه و واقعا چیز عجیب و غریبی نیست. در نظام اتفاقا اسلامی اینها یک مسائل معمول هست.
آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، تا کی و تا چه وقت کشتی های شما به دزدی و دروغ به کار تجارت تردد می کنند؟ روزی با نام شرکت های سوری و روزی دیگر با نام شرکت های لبنانی. با این کارها شکم مردم ایران سیر نمی شود.
آقای لاریجانی، معلوم است که سیاست شما عدم پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر است. رسالت شما کشتار، سرکوب و زندانی کردن مردم بیگناه است. تا کی میتوانید به این رویه ناپسند ادامه دهید؟ آینده نشان خواهد داد.
در مورد اینکه گفته بودید تجاوز و بی‌بندواری اینجا تو جمهوری اسلامی، اگر یک زن نخواهد هیچ کس نمیتونه نگاه چپ بهش کنه. یه لطف کنید اینقدر بدگویی جمهوری اسلامی رو نکنید، یک بار هم حداقل یه خوبی ازش بگید.
والا چه بگم، بدبخت من هستم که روزی میخوام برم ایران باید جوابگوی جمهوری اسلامی بشم، بعد که برگردم هم بیام جوابگوی اسلامی باشم. خدا خودش رحم کنه دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و ما پیش از این که سری بزنیم به کارشناس ورزشی رادیو و درباره بازی امروز تیم فوتبال امید ایران و تیم امید عراق صحبت بکنیم، تکرار یک برنامه رو بشنوید، برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به کوفت رو کردن که بهترین
کارش برن. شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
فرض مقدمه.
ابتدای تیر ماه در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی یادآور سالروز اعدام سعید سلطانپور است. سعید سلطانپور از کادرهای شناخته شده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شاخه اقلیت بود که در 27 فروردین سال 60 بازداشت و 2 ماه بعد اعدام شد. مهدی فتاپور از اعضای سابق رهبری سازمان فدایان خلق ایران که در دوره‌ای که این سازمان هنوز به 2 شاخه اقلیت و اکثریت تقسیم نشده بود از نزدیک با سعید سلطانپور همکاری داشته درباره او چنین میگوید.
سعید سلطانپور یک دوره‌ای در دوران رژیم گذشته زندان بودند، ما یک مدت کوتاهی با هم دیگه هم بند بودیم، در زندان من ایشون رو دیدم، ولی خب آشنایی از بیشتر من با ایشون دوران در ماهای قبل و به خصوص ماهای بعد از انقلاب بود. خب بعد از اینکه شاب اقلیت اکثریت صورت گرفت، ایشون با اقلیت رفتن و من با اکثریت بودم و دیگه من ایشون رو ندیدم. من در این دوره‌ای که دیدم ایشون شخصیتی بودند بسیار با احساس. من فردی که در حد ایشون عواطف رو در کار سیاسیش ارتباط داشته باشه باهاش من ندیده بودم، کسی که هر کاری میکردن ایشون با تمام احساس، با تمام شور، با تمام عاطفه‌شون بود. و خب در اون دوران هم که ما خب سازمان شریکای فدای خلق بودیم، جوانانی بودیم که آرمانخواه و رومانتیست و با شور و احساس کار میکردیم، خب من این خصوصیت ایشون رو خیلی میپسندیدم.
مهدی فتاپور درباره تفکرات سیاسی سعید سلطانپور به ویژه پس از پیروزی انقلاب 57 و درگیر شدن برخی گروه‌های سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی چنین میگوید.
در اون دوره ما دنبال این بودیم که در جوار سازمان چریکای فدای خلق یک سازمان علنی به وجود بیاریم، یک سازمان سیاسی که فعالیت‌های سیاسی رو در دورانی که امکان پذیر بود اون سازمان پیش ببره، چون خب به هر حال سازمان چریکای فدای خلق به عنوان یک سازمان مسلح شناخته میشد و فکر میکردیم مشکلی که بتونه قانونی و علنی فعالیت کنه. و خب من مسئولیت این کار رو داشتم و با یه تعدادی از شخصیت‌های سیاسی، استادان دانشگاه، فرهنگی، هنری، ادبی تماس گرفتم. خب با یک افرادی مثل آقای سرابیدی صادق وزیری یا آقای علی کشگر، مهدی سامه، رضا علامه‌زاده و یه تعدادی افرادی از همینطور که گفتم هم از سیاستمداران، هم از هنرمندان و نویسندگان شناخته شده و معروف و هم از استادان دانشگاه بودن. و یکی از اخرین افرادی هم که باشون تماس گرفتم آقای سعید سلطانپور بودن. و خب من فکر میکنم که حتی در دور همون دوره از نظر فکری خب نسبت به کسانی که بعد از انقلاب قدرت رو در درد گرفته بودند بسیار نظر منفی داشتند، یک نوع نفرت و کینه‌ای داشتند و احساس میکردند که مبارزه‌ای که در جامعه صورت گرفته و میخواسته یک رژیم دموکراتیک و انسانی روی کار بیاره، کسانی اومدن اون رو قصف کردند که اصلا در این سمت اون رو سوق نمیدند. در تئاتر که ایشون در همون اوایل انقلاب به نام عباس آقا درست کردند، تلاش کردند همین رو تصویر بکنند. بعد از این هم که انشاب اقلیت شد، خب طبیعتا ایشون یک آدمی که بخواد کار نظامی بکنه یا مبارزه نظامی بکنه یا مسئولیت تشکیلاتی داشته باشه اساسا چنین خصوصیتی نداشتن، در چنین سمتی مایل نبودن فعالیت کنن. ایشون یک شاعر بودند و یک هنرمند بودند و تمام فعالیت‌هاشون هم در این جهت بود. به همین دلیل هم خب همون تیر ماه در مجلس عروسی دستگیر شده. اصلا تصور کسی نمی‌کرد ایشون رو دستگیر بکنن و بعدم با این سرعت اعدام بکنن.
سعید سلطانپور پیش از آن که یک فعال سیاسی باشد، کارگردان، نمایشنامه نویس و شاعر بود و نمایش‌هایش به شکل غیر مستقیم اما شعرهایش با صراحت بیشتری سرشار از مفاهیمی درباره مبارزه و تفنگ بود.
در باغ ارغوان، در ازدحام خلق، در دور دست و نزدیک، من هیچ نیستم جز آن مسلسلی که در زمینه یک انقلاب می‌گذرد. ای دست انقلاب، مشت درشت مردم، گل مشت آفتاب، با کشورم چه رفته است؟
همین نگاه سلطانپور به مبارزه و فعالیت سیاسی باعث شده که او هنوز در نگاه برخی از چپگرایان ایران نمادی از مبارزه برای آرمان‌ها باشد.
و در ادامه همینطور که در ابتدای برنامه هم گفته بودم با کارشناس برنامه مون همراه میشیم، فریبرز غریب، و درباره بازی امروز تیم امید ایران و عراق در دور برگشت صحبت میکنیم. آقای غریب سلام به شما.
سلام به شما آقای قاسمفر، خسته نباشید.
متشکرم از شما آقای غریب. به هر حال تیم امید ایران با پذیرش شکست در برابر عراق از راهیابی به مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک باز موند و الان دیگه 40 ساله که ایران در حسرت حضور فوتبالش در بازی‌های المپیکه. چه خبر بود امروز؟
بله، نرسیدن فوتبال ایران به المپیک 40 ساله شد. مرداد جان، امروز یه روز بد بود برای فوتبال ایران. امروز هم مثل روز حذف تیم فوتبال زنان ایران که چند هفته پیش اتفاق افتاد، دل خیلی از ورزشی‌ها در ایران سوخت و در خارج از ایران هم همینطور. این باخت تحقیرانه، اجازه بده مرداد جان من به حاشیه بازی بپردازم. خب همه اهالی ورزش دیدن که چجور اتفاق افتاد این باخت. این یه باخت واقعا تحقیرانه بود در ورزشگاه آزادی جلوی چشم تماشاگرها، همونجور که برای مسئولان ورزشی تماشاگرها در چشم مسئولان ورزشی شعار دادن بر علیه اونها و زیر سوال بردن اونها رو و گفتن فوتبال با سیاست نمیخوایم. شکست ایران یکی از بی‌تدبیری‌های باز مسئولان فوتبال ایران در این چند ساله بود. قبلا در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان و بزرگسالان فوتبال ایران کارنامه ناموفقی داشت، امروز هم نتونست بره و حسرت المپیکی شدن فوتبال ایران 40 ساله شد. تیم امید، بازیکنان امید ایران به هیچ وجه در حد و اندازه‌های خودشون امروز روبروی عراق بازی نکردند، بسیار سردرگم و پر اشتباه بودند. من فکر می‌کنم که کادر فنی تیم با وجود اینکه جوان بودند و از به هر حال نسل جوان مربیای ایران بودند، نتونستن از نظر روحی و روانی بچه‌ها رو بسازن. البته تو این فرصت کمی که در اختیار داشتند نمیتونستن از نظر فنی کاری آنچنانی بکنن، فقط احتیاج داشتن که توان روحی اونها رو بالا ببرن که متاسفانه نتونستن.
و گلایی هم که عراق زد همه بر اثر ضد حمله اتفاق افتاد، اما تیم ایران تو بازی رفتش خوب بازی کرد و حتی برنده هم شد. امید میرفت که ایران واقعا این دفعه بتونه تلس رو بشکنه. چطور شد تاکتیک های منصوریان رو شما بیشتر مشکل ساز دیدید یا اینکه کل تیم دچار مسئله بود؟ چه جور بود به نظر شما؟
عرض کردم قبلا، ببینید بازی رفت و ایران خیلی خوب بازی کرد اونجا، اینجا عراق رو دست کم گرفتن در نیمه اول و وقتی که گل دوم رو در نیمه دوم خوردن اصلا آب سردی بود روی بازیکنهای ایرانی. تیم فنی آنالیز عراقی ها خیلی خوب کار کرده بود، بازیکنهای ایران و تاکتیک ایران رو خوب، منفذای دفاعی ایرانی ها نقاط ضعفشون رو میدونست چیکار بکنه. برعکس ایران، من فکر میکنم که به این یه شوک بود. اینم از نتایج سحر.
سپاسگزارم فریدورد، وقت اصلا نداریم، من مجبورم که صحبتات قطع بکنم تا ثانیه دیگه این مجله به پایان میرسه. سپاسگزارم از تو، همینطور از شنوندگانمون. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگر و مجله دیگر. با ما بمانید.